أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على آل محمد
وعلى آله الطيبين الغر الميامين، سيما بقية الله تعالى في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى اجعله في الارض وتمتعه فيها طويلا. فقال يا ابا عبد الله، ليس العلم بالتعلم، انما هو نور يقع في قلب من يريد الله تبارك وتعالى ان يهديه. فإن أردت العلم فاطلب أولا في نفسك حقيقة العبودية، واطلب العلم باستعماله، واستفهم الله يفهمك. إمام صادق علیه السلام به عنوان بصری می‌فرمایند: ای ابا عبدالله، این عنوان لقب عنوان بصری ابا عبدالله بود، کنیش ابا عبدالله بود. لیس العلم بالتعلم، علم به فراگیری نیست. اینم باشه آقا استفاده کنه، خب حالا ببرید، اینم برای خودش نا و نوایی داره. نه، در یک روایت داریم که تمام جانداران حتی ماهیان دریا در اعماق دریا و در قعر دریا برای طالب علم و مجلسی که ذکر خدا هست دعا می کنن. این خیلی عجیبه، پس در مجلسی که ذکر خدا باشه تمام این چه ارتباطی هست در اینجا؟ انشاءالله اگر خدا به ما توفیق داد، این کیفیت ارتباطش را یک روزی به تناسب شاید عرض کنیم. ممکنه همین انقریب هم باشه، چون در بحث علم این مسئله مطرح میشه. امام صادق علیه السلام میفرماید به عنوان بصری: لیس العلم بالتعلم، علم به فراگیری نیست، به یاد گرفتن نیست. پس به چیه؟ ما تا به حال یاد میکردیم علم مقدماتی داره، برن این طرف اون طرف، شخصی یاد بگیرن و مدرسه‌ای، دفتری، مکتبی، چیزی. انما هو نور یقع فی قلب من یرید الله تبارک و تعالی ان یهدیه. علم نوری است که واقع میشه در قلب هر کسی که خدا بخواد هدایتش کنه. علم نوره. فَإِنْ أَرَدْتَ الْعِلْمَ فَاطْلُبْ أَوَّلًا فِي نَفْسِكَ حَقِيقَةَ الْعُبُودِيَّةِ. این عبارت های امام صادق علیه السلام واقعا میتونم بگم اعجاز، یعنی این عبارت از غیر از امام علیه السلام نمیتونه بیاد. ببینید چطوری حضرت این کلمات رو ترکیب میکنه. علم نوریست که واقع می شود در قلب کسی که خدا بخواد او را هدایت کند. حالا اگر خدا نخواست کسی را هدایت کند، ولد نوره، ولد علمه. ولی غیر از این افراد، اون کسی که در مقام هدایت نیست، هر کسی میخواد باشه، اون چه که در قلب اوست ظلمت است و اون چه که باز میدهد چیه؟ ظلمته. اگر خدا بگه این خدا چیه؟ ظلمته. اگر امام زمان بگه این امام زمان ظلمته. اگر پیغمبر بگه این پیغمبر پیغمبر نیست، این پیغمبر ابوبکره. اگر علی بگه این علی نیست، این معاویه است. چرا؟ اون علی علیست که از اون نور برخیزد و بیرون بیاد. اگر علی از ظلمت بیرون بیاد، اون دیگه علی نیست، اون علی علی نورانی نیست. و علی نورانی او علی ابن ابی طالبه. علی غیر نورانی معاویه است، امرؤاس، یزید، اینها چنون، اینها ظلمانی هستند. این افرادی که خب اسمشون علی هست، خب اینها که علی نمیشن. خب فإن أردت العلم فاطلب أولا في نفسك حقيقة العبودية. حالا اگر دنبال علم میخوای بگردی، دنبال اون نور میخوای بگردی، اولا در نفس حقیقت عبودیه را جستجو کن. خودت را در مرتبه عبودیت قرار بده، خودت را در مقام عبد قرار بده. وطلب العلم باستعماله، علم را طلب کن که اون علم را همیشه استعمال کنی. و حالا خب مطالبی که در این زمینه هست اینها برای بله جلسات خیلی بعد میشه. واستفهم الله یفهم که، از خدا همیشه طلب فهم بکن، خدا هم تو را میفهماند. اگر از خدا طلب فهم کردی، خدا میفهماند، و اگر از غیر خدا خبری. خب در اینجا در فقره اول امام صادق میفرماید لیس العلم بالتعلم، علم با فراگیری نیست، برخلاف اونچه که ما تصور میکنیم که مقدماتی لازم داره و باید انسان برای تحصیل علم پیش استاد بره در هر فنی و در هر مهنه ای که هست. در اینجا حضرت علم را جدای از تعلم می داند. ما در آیات قرآن و احادیث بسیار عباراتی داریم که مردم را به علم ترغیب می کند. و به طور کلی سعادت را در علم قرار می دهد و در یقین سعادت را می داند. در مکتب اسلام بیا و بعد ببین جایی ندارد. فعلا بیا بعد میبینی راهی ندارد. الان در منزل یک از دوستان مدت ها پیش بود ندیده بودیم، ایشون را آمده بود یه سوالی میکرد، بعد این مسئله اتفاقا پیش آمد. گفتم یه وقتی در حالات حسن صباح من بخوندم که شون خیلی فرد زیرکی بود و راسته خیلی با ترفندهایی مردم رو به دور خودش جمع کرده بود و واقعیت هم داشت دیگه با بعضی از کارهای خلاف اون. یه روز توی قبل از کارش داشت دریا میرفت، سوار کشتی بود و طوفان شد. این آمد و در عرشه و مردم گفت: به من الهام شده، وحی شده، خاطر همه جمع بدانید، آگاه باشید که این کشتی ما به سلامت به ساحل میرسید. یه رفیق و محرم سری داشت، او واقع فلان فلان شده، من که میشناسم تو و بازی ها و کلک ها چیه. او از دو حال خارج نیست، اگر رسیدیم به اونجا خب همه مرید من میشن و میفهمن خب الهام بوده، اگر هم نرسیدیم کسی نیست جلوی منو بگیره. همه با هم مردیم. حالا در این مرام و مکتب درویشی و صوفیانه از این مطالب خیلی هست. آبیا بعد میبینی، نمیدونم فعلا اینجا سرتو بالا نکن، نمیدونم اینجا خلاصه نباید حرف زد، از میشود که بنده چه دعوا کند، بنده چه دعوی کند، حکم خداوند راست و امثال ذالک، از این ترهات و از این مطالب گول زننده و تعابیر فریبنده خیلی زیاده. ولی پیغمبر هیچ وقت نیامد مردم را فریب بده، امیرالمؤمنین هیچ وقت نیامد مردم را گول بزنه، همیشه میگفت نقده، میگفت مکتب من اینه، مرام من اینه، این کار رو انجام بدید نتیجهش هم خودتون خواهید دید. در قرآن کریم بهشت را نقد به حساب می آورند. جهنم و بهشت نقد است، نه اینکه اونها نسیه باشه. عمر سعد در شب عاشورا به امام حسین علیه السلام چی گفت؟ حضرت بهش فرمودند بیا در اینجا، من بهشت را برای تو تضمین میکنم. در جوابی که به اون حضرت میده این بخت برگشته، میگه که اون بهشت تو نسیه است ولی حکومت ری نقده. میگه حکومت ری نقده. در حالی که این احمق نمیداند، اصلا نیاز نداره امام حسین بهش بگه که من بهشت را برای تو تضمین میکنم. خود امام حسین که نقده، خود امام حسین جلو نشسته. اینقدر آدم بیشعور، اینقدر آدم نفهم. تمام بهشت و هشت مرتبه بهشت ناخون امام حسین هم نمیشه، منتها حضرت نمیخواد به خودش نسبت بده، اون نمیخواد به خودش بگیره. حضرت میگه بیا، تو که از من آدم صادقتر، آدم صادق الوعد هست، سراغ نداری، بیا من بهشت رو برای تضمین میکنم دیگه، وعده میدم، خبر میدم، حکایت میکنم، مینویسم. خب معلومه دیگه امام حسین، خب وقتی جدش پیغمبر و خودش هم اینطور دیگه، کی جرأت داره که کدوم ملکی غلط میکنه بیا در قبال امام حسین بخواد بیاد عرض اندام کنه. بله، امام حسین نیامد جلوی او از خودش بگه. اگر ما در اونجا بودیم به اون بیشعور میگفتیم که بابا این حضرت که میگه من بهشت را برای تضمین میکنم کجایی؟ خود بهشت و هشت مرتبه بهشت یک سر موی از موهای امام حسین هم نمیشه. این نقد اینجاست، وقت
تو داری حکومت ری رو داری وعده میدی، در حالی که حکومت ری چیه؟ کدام نقد بود؟ حالا رسید به حکومت ری، کدام نقد بود؟ امام حسین که نقده، بهشتش که نقده، خودش هم شب عاشورا به همه نشون داد، هر کسی مراتب خودش رو دید. اما این چی؟ این نه، این بیچاره، این بخت برگشته به وعده ابن زیاد شرابخوار کذای کذا غره شد، و وقتی که رفت در اونجا اون کاغذی که برداشت بهش داد، گفت کاغذ رو بده ببینم که نوشته بودم برات، گرفت پاره کرد و گفت برو پیکار. اینم زد به سرش، میرفت تو خونه، میاد من میرفت تو حموم، دوباره بعد میرفت تو خونه، دوباره میاد میرفت تو حموم، فقط کارش این بود، هی میرفت تو خونه نمیتونست دوام بیاره، بالا میشد میرفت تو حمام عمومی، نصف شب بالا میشد میرفت، صبح بالا میشد میرفت، ظهر بالا میشد میرفت، دیوانه شد. حالا کدومش نقد بود؟ و بعدم دیگه مختار آمد و در همون فراشش حضرت نفرین کردن، امیدوارم که به حکومت ری نرسی و در فراشت تو رو به قتل برسانن، که در همون رخت خوابش که بود ریختن و در زمان انقلاب و ثوره مختار ابن ابی دوی صرفی آمدن اینطور کردن. خب چی شد؟ کدوم نقد بود؟ حالا کدوم بهشت بود؟ چرا انسان درست فکر نکنه؟ خدا که به این راحتی فکر رو در اختیار ما قرار داده، چرا ازش استفاده نمی کنه؟ به این راحتی؟ خیلی راحت، دو تا چهار تا دید. یه نگاه بکن به لشکر امام حسین کیا هستن، یه نگاه بکن به لشکر یزید ببین کیا هستن. خب ببین دیگه، هر دو طرف رو ببین. در شب عاشورا اونا شرب خمر میکردن، اینا نماز شب میخوندن. بعضی از افرادی که در شب عاشورا ملحق شدن به امام حسین از همین دیدنها بود، یعنی یه نگاه کردن این که داره ادعای خلافت میکنه، ادعای چی میکنه، دارن شرب خمر میکنن، اینا که اومدن دارن پسر پیغمبر رو میکشن. اون طرف صدای قرآن، صدای نماز، صدای مناجات. خب دو تا چهار تا دیگه، دیگه چی میخوای؟ حالا هیچی هم نبینی و همین که هست. خدا نکنه قضایا برای انسان برگرده، اون وقت انسان حق را باطل و باطل را حق می‌بینه. ما اگر بخوایم دقت کنیم به این نکته می‌رسیم انشاءالله در جلسات بعد، که خب راجع به این مسئله زمینه زیادی برای صحبت هست، امیدواریم تا یک حدودی بتوانیم بعضی از مسائلی را که برای حرکت اخلاقی و سلوک اخلاقی ما مفید است از مرحوم والد رضوان الله علیه و بزرگان در زمینه علم که من شنیدم برای دوستان عرض کنیم. در مکتب اسلام و در مکتب تشیع همیشه در هر جا که دیدید صحبت از این است که علم کنار باشه و ظن به جاش بیاد، تخمین به جاش بیاد، عقل کنار بره، بدانید اونجا بر بطلان است و هیچ شکی و هیچ شبهه‌ای در خلاف اونجا وجود نداره. مکتب امام صادق مکتب علمی، مکتب امام صادق مکتب یقینه. من یه وقتی راجع به یه قضیه با یه شخصی صحبت میکردم، گفتم که آقا جواب این قضیه چی میشه؟ بعد اون شخص در جواب گفت شاید مسئله اینطور باشه. گفتم آقا من از شما شاید رو نخواستم، گفتم جواب این چیز شاید که خودم بلدم، احتمال که خودم بلدم بگم. جواب حرف من شاید نیست، ممکنه نیست، احتمال داره نیست. بگو جواب حرف شما این است به این دلیل. چرا با شاید میخواید؟ در مکتب امام صادق ما شاید نداریم، محتملا نداریم، ممکن است نداریم. بیارید بگید این روایات هست، این همه و در آیات قرآن میبینیم که اون نقطه ضعف در حرکت مردم و حرکت اجتماعی مردم را این مسئله مطابقت از زن میدونه. و این یتبع اکثرهم الا ظنن و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. اکثر مردم متابعتشون از زنه و زن لا یغنی من الحق شیئا. نه اینکه زن در بعضی از موارد کفایت از حق میکند، اصلا هیچ چیزی در هیچ مرحله ای و به هیچ وجهی زن چیه؟ متابعت از حق نمی... دنبال حق نمیره، به حق نمیرسه، بی نیاز نمی کنه، لایغنی بی نیاز نمی کنه. %99 بدبختی های ما، مسائل ما، خلاف های ما، تشویش های ما، فجایعی که در این دنیا اتفاق میفته، تمامی که همش بر اساس زن. شما در ارتباط با اقرانتون، در طرز تفکرها، در طرز صحبتها، در طرز رفتارها، چند درصد یک کاری شخصی رو بر اساس علم ارزیابی میکنید؟ فلان کس با فلان کس قهر کرده، چرا؟ فلان مطلب رو به من گفته، ولی میری تحقیق میکنی یا اصلا یه همچیزی نبود. بعد بر این اساس میاید میرید به هم میزنید بالا، خانواده ها به هم میخوره، فلان میشه، قطع میشه فلان. بعد ابدا میگید آقا این یه چیزی گفته به یه منظوری، آقا یه حرفی رو به یه منظور دیگه برداشته. بح بح بح، خیلی راه اینجوریه. تمام مسائلی که در دنیای امروز بشریت بهش مبتلاست به خاطر این است که این اصل مهم عقلایی و انسانی و فطری و اسلامی را رعایت نمی کنه. یه حرفی از یه شخص میشنوه، نصفیشو نمیشنوه، نصفیشو میشنوه، به من اهانت کرده. یه حرفی از یه شخصی میشنوه، منظور او را نمیفهمد، حمله بر یک مسئله خلاف میکنه، اهانت میکنه. من یه مسئله ای را چندی پیش مطرح کرده بودم که منظورم اصلا یه قضیه ای بوده، یه شخصی بوده در یک از شهرستانها، در شهرستانهای دوردست اینها. بعد رفته از قول من شخص نقل کرده که آقا این قضیه را راجع به ایشون گفته. چه گفتم؟ اصلا بنده، اصلا شما از من شنیدی که بنده راجع به این شخص یه حرفی بزنم؟ ببینید خود ما هم به این قضایا مبتلای ما. ما نریم سراغ مردم. من یه مطلبی را نقل میکنم، شما یه مطلبی را نقل میکنید، اسم یه شخص خاصی را نمیخواید بیارید. بعد او بر اساس ذهنش و بعضی از قرائنی که در ذهنش هست تشخیص میده منظور فلان آقا اینه و بعد میره و نقل میکنه. او شما غلط میکنی بری نقل بکنی و بگی ایشون اینو گفتن، شما که نشنیدی. اگر اون آقا میخواست خودش میگفت. چرا میره نقل میکنی؟ چرا تهمت میزنی؟ تهمت حرامه. بعدم اسم خودمونو سالک میگذاریم، درست شد؟ تمام اختلافات و تمام نابسامانی ها الان در دنیا نگاه کنید، در جوامع بشری نگاه کنید، در دیگران نگاه کنید، در جوامع شیعه نگاه کنید، بیا جلوتر در خودمون نگاه کنیم. ما به مردم کار نداریم، ما فعلا خودمون هستیم و این جمع در خودمون. ما چند درصد از بناء حیات اجتماعی و شخصی خودمون را بر علم میگذاریم و چند درصد را بر زن و یا تخمین؟ یه مروری کنید. این مراقبه ای که مرحوم آقا و بزرگان از سیر و سلوک همیشه به دوستانشون و به تلامذشون توصیه می کردن، مراقبه چیه؟ فقط یه اسم مراقبه رو ما همین یه اسمی بگیم، یه بیاییم در کارهای روزمره عبرت بگیریم دیگه. معنی مراقبه همینه. مراقبه این است که شما بیاید کارهایی رو که از صبح تا شب انجام دادی، صحبتهایی رو که از صبح تا شب کردی، فرض بکنید که یک کامپیوتری خدا در وجود شما گذاشته، تمام اینها در این پرونده ضبط شده، در این نوار همه ضبط شده. شب موقع خواب این نوار رو باز کنید. از صبح که بلند میشین، از قبل از اذان صبح برای نماز و الان چیزها که بلند میشین انشاءالله و همینطور ادامه پیدا میکنه و اینها، تا میاد با زنمون حرف میزنیم، با بچه هامون حرف میزنیم، در ارتباط با زنمون چه برداشتی داریم، در ارتباط با بچه ها چه برداشتی، در ارتباط با شریک چه چیزهایی گفتیم، در ارتباط با رفیق بر میگردیم، تو تاکسی صحبتی که میشه، در خیابون با افراد مختلف همینطور مد نظر قرار بدیم تا شب در موقع خواب. یه مروری بکنیم بر این مسائل، اینها رو بازیابی کنیم، ارزیابی کنیم، درست ببینیم چند درصدش این بر اساس علم بوده، چند درصدش بر اساس چیه؟ توهم بوده. نسبت به اون توهم ها تصمیم بگیریم، نسبت به اون توهم ها اقدام کنیم، نسبت به اون تخیلات بازبینی کنیم. این معنای مراقبه است. مراقبه یعنی این، مراقبه یعنی درست فکر کردن، درست کاری را انجام دادن و درست اندیشیدن و درست گفتن. این معنای مراقبه است. آیه قرآن میگه هیچ فائده ای ندارد زن به هیچ وجه من الوجود کفایت از علم نمی کند. البته در این زمینه مطالب زیادی که عرض می کنم انشاءالله وقت خدمت رو کنم. اسلام و امام صادق علیه السلام ما را به علم حرکت می دهد، به علم سوق می دهد. اولین کلامی که به عنوان بصری می فرماید، اولین کلامش این است که یا ابا عبدالله لیس العلم به تعلم. علم به تعلم نیست، علم یعنی یقین. تعلم یعنی یاد گرفتن، یعنی فراگیری. خدا رحمت کنه مرحوم حاج هادی ابهری، این به واسطه توسلاتی که داشت و به واسطه صدق نیتی داشت و که خلوصی که داشت، این یه نوری خدا درش قرار داده بود. مرحوم آقا می‌فرمودن حاج هادی تو قلبش یه نوریه، یک نور ممیز بین حق و باطلی هست. البته خب این نور شدت و ضعف داره ها، خیال نکنید دیگه وقتی که، نه خدا اینم مراتب داره. گاهگاهی خب این سواد نداشت، حتی یک کلمه هم نمیتونست بخونه، امضا نمیتونست بکنه، یه مهر درست کرده بود در جیبش و هر جا که پولی به کسی فلان یا مثلا میخواد این مهر از تو جیبش در می آورد میزد توی کاغذ رو میذاشت، امضا هم نمیتونست بکنه، اینطوری بود. یادتون میاد دیگه ها آقای شیبانی بود خدا رحمتش کنه خیلی مرد زنده دلی. یه روز من بهش گفتم هاچادی این شبها که گاهی اوقات اون جلسات شاگردان مرحوم آقای انصاری و اینها بود، این می آمد و اصلا آدرس بلد نبود، این مثلا تاکسی پیاده می شد می گفت خیابون فلان و این کوچه ها رو یکی یکی سوال کنه، تابلوشو نگاه کنه. اصلا می گفتم هاچادی تو با این بی سوادی، ما کوچیک بودیم بچه بودیم، چطور میای؟ گفت بو می کشن. گو وقتی از تاکسی پیاده بشم بو میکشم، هر جا که بو میره اونجا همونجا میرم، از این کوچه بو میکشم میرم اونجا، میرم در خونه این بو میکشم. این همین علمه. البته خب حالا مراتبی داره، بعد کم کم بریم حالا بالا. تا فعلا این همین بو میکشم. حالا این اولیش، یه آدم بی سوادی که اصلا نمیتونه تابلوی را حتی بخواد بخونه. گاه گاهی میگفتم که یه دفعه ازش سوال کردم که گفتی هاچادی بو میکشه آمدی؟ گفت نه، امشب یه کبوتر در جلوم را افتاد و هر جا که اون رفت منم از اون طرف حرکت کردم تا رسیدم به اون منزل، رفت در بام اون منزل ایستاد، من در زدم و منزل در باشم. این یه آدمی بود کلک رو از راست تشخیص میداد. یعنی اگر یه با یه نفر صحبت میکرد، روانکاوی که نخونده بود، روانپزشکی نخونده بود، دانشگاه ندیده بود، تجربه علمی که نداشت، تجربه بالینی نداشت، چی بود؟ وقتی طرف صحبت میکرد و خیلی هم رک بود، یکی از عیبهاش این بود که خیلی رک بود، گو ای کلک، ای منافق، اصلا تو همون اصلاح چیز خودش. یه دفعه در یه مجلسی که مملو و از افراد رو اعظم و روحانیون سرشناس تهران بود، بله، یک شخصی از بستگان ما که از دنیا رفته، بستگان خیلی نزدیک ما بود و از مرحوم آقا بزرگتر بود، بله، ایشون در اون مجلس بود و رو میکنه به هاچادی ابهری، میگه هاج آقا، میگه چخ مخلصی، میگه چخ دروغ میگی. جلوی همه مرحوم فلسفی و اینها همه نشسته بودن و مرحوم آستر احمد خونساری و این هم چخ دروغ میگی. بعد رو کرد و ثابت کنم دروغ میگی؟ دیگه اینجا مرحوم آقا بهش اشاره کردم صدات در نیاد بابا بس. این مقدار آبروریزی کردی که بس دیگه. کسی که خلاف میگفت تشخیص میداد، از میان علما و مراجع میگو مرحوم آصف عبدالهادی میلانی درش اخلاصه. او میگفت من که بارم ول علما عند الله، من اطلاعی که ندارم انشاءالله همه. و به مرحوم میلانی ایشون ارادت داشت و در مجالسش در مشهد هر وقت که میرفت میامد و خود مرحوم میلانی میفرستاد سراغش و میبرد در خونش و در منزل خودش نگهش میداشت و ازش استفاده میکرد و خلاصه باهاش معنوس بود، مرحوم آیت الله میلانی معروف که مرحوم علامه طباطبایی هم روی ایشون نظر داشتن، روی مرحوم آیت الله میلانی نظر داشتن. من یادمه همون موقعی که ما مشرف میشدیم در تابستان ها، همون خیلی وقت پیش، من میدیدم که شبها مرحوم علامه طباطبایی در صحنه نو پشت سر علامه میلانی، مرحوم آیت الله میلانی نماز میخوندن و اونتا در کنار اینها میستادن و نماز جماعتشو به ایشون میخوندن و من خودم از مرحوم علامه طباطبایی خودم شنیدم شخصا که وقتی یه شخصی راجع به مراجع و تقلید ازشون سوال کرده بود، گفته بود که من آقای میلانی رو در نظر دارم. بنده خودم از مرحوم
علامه طباطبایی شنیدم. مرد بزرگی بود، مرد با اخلاصی بود، مرد با صفایی بود، مرحوم آقای میدانی.
افراد را میفهمید، افراد را تشخیص میداد. این مال چی بود؟ مال اون نور بود. نور در قلبشه، اون نگاه میکنه، نگاه نمیکنه به اینکه این چه حرفی داره از دهان این در میاد، نگاه میکنه به او. حالا میخواد حرف بزنه، میخواد نزنه، هر چی میخواد حالا بگه، از اون اول یه نگاه میکنه، تشخیص میده. و این مهمه در سعادت انسان، این مهمه. این گونه افراد گول نمیخورن، این گونه افراد فریب نمیخورن، این گونه افراد رو کسی نمیتونه بیاد گول بزنه، این گونه افراد رو کسی نمیتونه با جنبه سازی و کلمات شیرین و عبارتهای جذاب بیاد فریب بده. یک ساعت بیای پیشش حرف بزنی، اصلا حرفاتو نمیشنوه چی گفت. از اول نگاه میکنه ببینه که این کلک هست یا نه، حالا میخواد هر چی بیاد بگه بگه. حالا بگو، یه ساعت بگو، دو ساعت بگو، خسته کن، تأثیری در اینها نمیذاره، هر چه میخواد باشه. مسئله این نیست. یادم است در اون ایام طفولیت، در حالی که مطلب غیر از اینها، یعنی مطلب همینطوره، ما بسیار دیدیم افرادی را که اینها دارای همین علوم متداول هستند و با این فوت و فنهای ظاهری آشنا هستند، اما در اون مسائل حساس و مسائل حیاتی زندگی ما میبینیم اینها دچار نوساناتی شدند و انحرافاتی شدند و تزلزلهایی در اونها پیدا میشه و از اون مسیر حق که سرنوشت زندگی اونها را تعیین میکند، اونها از اون مسیر حق کناره گرفتن. این مال کیه؟ به خاطر اینکه اون نور رو ندارن. کسی که اون نور را دارد، اون نور میاد زندگی او را توجیه میکنه، جهت میده. ولی اگر اون نور رو نداره، نه، اون نور را ندارد و خدای نکرده اگر نفس بیاد و بر اساس منویات و مشتهیات خودش بخواد حرکتی را در پیش بگیرد، اون موقع است که خدا رحم کنه که چگونه از این ابزار و آلات و وسائل و علوم متداول برای توجیه مرام خود کمک میگیره. وقتی که ممکنه یک دنیایی را به فساد برساند، اون نور را نداره. امام صادق چی میفرماید به عنوان هو نور یقع فی قلب من یرید الله تعالی ان یهدیه؟ کسی را که خدا میخواد هدایتش کنه این نور رو داره، ولی اون کسی را که خدا نمیخواد هدایت بکنه این نور رو نداره، اون میاد توجیه میکنه. من خودم در تجربه شخصی خودم در ارتباط با افراد، بسیاری از افراد را دیدم که اینها گرچه دارای معلوماتی هستند، ولی چون اینها اون نور را نداشتند یا کافی نبوده، اینها نتوانستند اون استفاده کافی و شافی را از زندگی خودشون و اون بار علمی خودشون بتونن ببرن. این مسئله نور یا مسئله دیگه است. اینهایی که در دام بعضی از جریانات میفتن به واسطه بعضی از مسائلی که مشاهده میکنن چیه؟ چون اون نور رو نداره، نمیتونه خلاف را و از صحیح تشخیص بده، در اونجا گرفتار میشه. یا انسان باید نور داشته باشه، یا حداقل انسان با شخص خبیری باید چیکار بکنه، در ارتباط باشه، نه این نه اون، شخص دیگه. حدود 8 سال سن من بود. در یک سفری بعد از سنه 42 به اتفاق مرحوم والد ما به مشهد مشرف شدیم و یکی از آقایان تهران هم که الان در تهرانه و در همون بالای تهران در اونجا عرض کنم که در اونجا سکنا دارن، مجالسی هم دارن، به اتفاق مرحوم آقا و ما در اون سفر به مشهد مشرف شدن. مسئله بعد از جریان 15 خرداد بود و اون مسائلی که اتفاق افتاد در زمان رهبر کبیر انقلاب حضرت آیت الله خمینی که در آن سال 42 اون مسائلی که اتفاق افتاد، بعد از این زمان این قضیه، این مطلبی که عرض میکنم، در اون موقع مرحوم آقا رضوان الله علیه هنوز کم و بیش با بعضی از جریاناتی که با این مسئله مرتبط بود ارتباط داشتن، هنوز با مرحوم آقای مطهری دنباله قضایای 15 خرداد و سنه 42 رو تعقیب میکردن و در بعضی از جلسات ایشون شرکت میکردند و با بعضی از آیانی هم که هنوز از میشود که حیات دارند با اونها ارتباطاتی داشتند در بعد از سنه 42 و من یادمه اغلب ملاقاتشون از ساعت 11 شب به بعد بوده و بعد از نصف شب. اون موقع ما هم بچه بودیم، میرفتیم حالا داریم تو حیات اونها بازی میکردیم یا عرض کنم گاهگاهی در خود اون مجالس اونها هم بودیم. من از مطالبی که پیرامون مسائلی که باید بعد از این سنه 42 و انقلاب 42 انجام بشه، ما مطالبی را در اون موقع میفهمیدیم و احساس میکردیم. به دنبال این قضیه مجلسی در مشهد منزل این حجت الاسلام آقای واعظ‌زاده خراسانی در مشهد عرض می شود که منعقد شد و مرحوم آقای مطهری در اون موقع از آقا تقاضا کردند که در این مجلس شرکت کنند. افرادی که در این مجلس بودند یکی همین جناب آقای واعظ‌زاده ایشون بود، یکی مرحوم آقای مطهری بود، یکی شخصی به نام آقای طاهر احمدزاده بود که مدتی هم بعضی از مناصب دولتی رو داشت بعد از انقلاب، یکی از اونها آقای محمد تقی شریعتی بود، پدر علی شریعتی، و بعضی از افراد دیگر هم به نظر میرسه، چون یقین ندارم اسمشون رو نمیبرم، 2-3 نفر دیگه بودن که اونها در قید حیات هستن ولی چون دقیقا و یقینا نمیدانم نمیتوانم به طور زرس قاطع بگم اینها بودن. حالا ای حال صحبت در اونجا در حول و حوش کیفیت بیان معارف و تربیت مردم بوده و تزریق فرهنگ اسلامی به دنبال انقلابی که در سال گذشته در سنه 42 انجام شده بود، که حالا ما مردم رو چطور تربیت کنیم، چه مبانی را با مردم مطرح کنیم و چه مسائلی را مطرح کنیم، چه آمادگی به مردم بدیم. در حول و حوش این مسائل اینها صحبت میکردن و حتی من دیدم گاهگاهی صحبت اینها به داد و بیداد داره میکشه و مرحوم آقا خلاصه صداشون بلند شده. و از همه اینها اون کسی که با ایشان در افتاده بود و مطالب ایشان را قبول نمیکرد این آقای محمد تقی شریعتی بود و ایشون خلاصه در مسائل با مرحوم آقا در افتاده بود و صحبتشون هم به بالا کشیده بود و حتی به داد و بیداد کشیده بود. و به این که اون مجلس تمام شد و آمدن در منزل، اون شخصی که در تهران و از آیان تهران از ایشون سوال میکنی که خب شما این مجلس رو چگونه یافتید؟ اون نیامد، اون تب داشت و ظاهراً در همون مسافرخانه‌ای که ما بودیم در همونجا در همون اتاق از میشود که در اونجا استراحت کرده بود. بله، ایشون یک گزارش اجمالی از قضیه دادن و بعد این عبارت رو فرمودن: از این آقا هیچ خوشم نیامد. این عبارت رو ایشون گفته. از این قضیه گذشت، از این قضیه گذشت و تا اینکه چند ماه بعد یه مجلس ختمی در تهران در مسجد ارج در تهران تشکیل شده بود که مرحوم آقا در اون مجلس ختم شرکت کرده بودند. ایشون در یک طرف مجلس بودن و مرحوم آقای مطهری هم درست نقطه مقابل در طرف دیگر نشسته بودن. وقتی که مجلس تمام میشه آقای مطهری میان پیش ایشون و این طول این مسجد رو طی میکنن و به ایشون میگن که این شخص آمده در تهران، در تهرانشون آمدن و اگر اظهار تمایل داشته باشی ما به اتفاق یک دیدنی از ایشان بکنیم، مثلا دیدنی بکنیم. مرحوم آقا و آقای مطهری میفرمایند که نخیر، بنده تمایلی ندارم برای دیدن ایشون. آقای مطهری خیلی متغیر میشه و بعد از یک مکسی به آقا ایشون اظهار میکنند که پس اگر اجازه بدهید ما به اتفاق ایشون منزل بیان، منزل شما. ایشون میفرمودن نخیر، به این هم تمایل نداره. دیگه خیلی ایشون متلون و متغیر و اینها میشن و خداحافظی میکنن و مسئله منتفی میشه. 17 سال از این قضیه میگذره. یک روز یکی از آشنایان که با مرحوم آقای مطهری ارتباط داشت و مراوده داشت و جلساتی داشت و صحبتی داشت، ایشون آمد و در منزل من نشسته بودم، مرحوم آقا نشسته بودن، او آمد و برای مرحوم آقا گفت دیروز که من منزل آقای مطهری بودم صحبت از جریاناتی که در حسینیه ارشاد اتفاق افتاده و مسائلی که در اونجا گذشته به میون آمد و اختلافاتی که مرحوم آقای مطهری با علی شریعتی پیدا کرده بودند که به دنبال این اختلافات مرحوم آقای مطهری حسینی ارشاد را ترک کردند و نرفتند و من در اون موقع در جریان هستم، یعنی در جریان صحبت‌های سری و خصوصی آقا و آقای مطهری بنده بودم. که مرحوم آقا به آی متحری فرموده بودند این حسینیه حسینیه ارشاد نیست، بلکه این عمریه ازلال است. این عبارتی بود که به آی متحری ایشون گفته بودن. مرحوم آقای متحری حسینیه ارشاد رو ترک میکنن و میرن در به اصطلاح دیگه اونجا رو به طور کلی ترک میکنن و بعد از این جریان ارتباط ایشون با مرحوم آقا تقویت میشه. یعنی این که هفته یک مرتبه میامدن مرحوم آقا بعد از این جریان است که من دارم عرض میکنم. اون شخص آمد و گفت که ما دیروز در خدمت ما پیش آقای متحری که بودیم و با ایشون صحبت میکردیم، ایشون یه مطلبی را به مناسبت با این روایتی که داره المؤمن و کیس و لیس العلم به تعلم انما هو نور یقع فی قلب من یرید، راجع به این مسئله میگفت که ما داشتیم با ایشون صحبت میکردیم و ایشون تأیید میکرد که بله علم به واسطه این نیست و یک زکایی میخواد و این کیاستی که در مؤمن است راه او را روشن میکنه، مسیر او را روشن میکنه، طریق او را واضح میکنه و خلاصه او را از محالک نجات میده. میگفت در این زمینی که بحث میکردیم، میگفت من یک جریانی از آقای تهرانی میخوام برای شما نقل کنم. شروع کرد این مطلبی را که من خدمتون عرض کردم برای این شخص نقل کردن، همین آشنایی من، و بعد به ایشان گفت من اون وقتی که در مسجد ارک اون جواب به اصطلاح ما سربالا رو ایشون به من دادن و خواستن که با این شخص ما خدمتیشون برسیم، حتی حاضر نشدن در منزل ایشون رو بپذیرن، بعد از این من سالها در فکر بودم که چرا این کار رو آقای تهرانی با ما کرد و الان بعد از گذشت 17 سال اخیراً متوجه شدم که حق با آقای تهرانی بوده و اون چرا که این مرد از این شخص دیده بود و اون انحرافی که عبارت آقای متحری به این شخص این بود، اون انحرافی که اون موقع 17 سال پیش ایشون از این شخص دیده بود، الان من به این مطلب رسیدم. ببینی آقای متحری رحمت الله علیه ایشون مرد بزرگی بود و در علم ایشان کسی شک نداره، ولی صحبت چیز دیگر، مسئله چیز دیگه است. مرحوم آقای متحری به مبانی فلسفی وارد بود، به مبانی عرفانی وارد بود، به مبانی فقهی وارد بود، به مبانی تفسیری وارد بود و به عبارت دیگر ایشون جامع بود و مفید بود. کتاب‌های ایشون الان مفیده برای هر قشری و برای هر چیزی. اینها همه به جای خودش محفوظ، ولی نور یه چیز دیگه. خب حالا اگر کسی، و خب این نورم مراتب داره دیگه، همونطوری که عرض کردم، حالا راجع به مراتبش انشاءالله در جلسات بعد، یعنی تشخیص بین حق و باطل، این یک مسئله ایست که فقط از عهده یک علم ظاهری و فراگیری بعضی از اصطلاحات و بعضی از عبارات و بعضی از مبانی فقط از عهده این نمیاد، به مطلب دیگری احتیاجه. امام صادق علیه السلام میفرماید در اون روایتی که میفرماید تر الرجل لا یخطئ او یتکلم و لا یخطئ او بلا من ولا وام و قلبه کلیل المظلم. یه مردی را میبینی صحبت میکنه، تر الرجل خطیبا مسقعا، خطیب است و مسقع یعنی بسیار استیلا و تسلط دارد در بیان عبارات. دیدید بعضی ها در پروروندن مطالب چقدر حذاقت دارن، چقدر یه مطلبی را بدید دستشون، راجع به فرض کنید که من باب مثال راجع به دروغ، راجع به عدالت، راجع به نفاق، راجع به چقدر صحبت، امثال جالب، مثالهای جالب، زیبا، خوش صحبت میان صحبت میکنن، دو ساعت حرف میزنن، انسان اصلا خسته نمیشه. یک لام و یک واو در صحبتشون اشتباه نیست، تکرار نیست. میگن اون شخصی خیلی بلاغت داره که یک جمله را در یک ساعت دوبار تکرار نکنه، فرض بکنه که در یک مطلب حرف بزنه و تکرار نکنه. خطیبا مصفا لا یخطئ بلا من و لقلبه کاللیل المظلم، دلش مانند شب ظلمانی تاریکه. مسئله بلاغت و مسئله صحبت و مسئله ایراد مطالب با دل پاک و دل صاف و نیرانی دو تا ارتباط با هم نداره، ارتباط با هم نداره. ما بعضی از افراد رو میبینیم در سابق، از سیاست مداران، از حکام، اینها میامدن و با صحبت خودشون چنان تحولی ایجاد میکردن که تمام افراد رو منقلب میکردن. میگن هیتلر وقتی که صحبت میکرد بعد از دو ساعت سه ساعت صحبت تمام اون افراد شیفته او می شدن و حرکت می کردن و خود را برای جانفشانی به هر جهت آماده می کردن. فایده نداره، سحره. و این من البیانه لسه، در روایت داریم بعد از اقسام صحبت اصلا سحره. سحر چیه؟ سحر این است که شما قوای دراتی شخص را در تحت تسخیر قوای تخیل خودتون در بیارید، دیگه نتونه فکر کنه، دیگه نتونه عقل تعقل کنه، دیگه نتونه فکرشو به کار بندازه، این میشه سحر دیگه. حق را به جای باطل و باطل را به جای حق تلبیس کنید، عوض کنید. ایمان بیان هم همینطوره. بعضی از اقسام بیان و صحبت و شیوایی و بلاغت در کلام میاد اصلا چنان مجذوب میکند فرد را که اون قوه در راکی او را میگیرد، مجذوب او میشه، نمیتونه اصلا درست فکر کنه، درست صحبت کنه. سه ساعت صحبت میکرد و همه افراد شیفتش میشدن دیگه. و تر الرجل لا یمکنو، البته تعبیر صحیح غیر از اینه، من به مضمون در اینجا عرض میکنم، این عبارت نیست، البته عبارت هم عبارت راویه که از حضرت عرض میکنم. لا یقدرو ان یتکلم یا ان صحبت بکنه اینها، و قلبه یظهر کما یظهر المصباح، شخص دیگری را شما میبینید که اصلا نمیتواند، لا یقدر ان یتکلم اما فی ضمیره، به همچین عبارتی هست تقریبا، نمیتونه ما فی ضمیر خودش رو بیان کنه، قدرت بیان نداره، قدرت تکلم نداره، ولی دلش مانند چراغ روشنه. این کلام امام صادقه. این چیه؟ این همان نوران، العلم و نوران، این معناشه. قلبش درخشندگی دارد و میتواند حق را از باطل تشخیص بده. خب البته مطلب زیاده و عرض کنم که من امروز که خدمت رفقا رسیدیم فقط منظور این بود که از حضور رفقا بهره مند بشیم. قصد داشتم برای هفته دیگر موکول کنم به خاطر بعضی از مشکلات، منتها دیدم که
استفاده از محضر رفقا برای من نهایت مطلوبیت را دارد و لذا به همین مقدار فعلا در اینجا اکتفا میکنیم و بقیه مسائل را انشاءالله برای جلسات بعد موکول میکنیم. امیدواریم خداوند متعال ضمیر ما را به نور ایمان و به نور هدایت منور کنه و از اون چرا که موجب تشویش و موجب اضطراب و موجب تزلزل در قدم و ثبات قدم هست خودش دست ما را بگیرد و با اون نور هدایت که تمام بزرگان و تمام اولیاء خودش را منور به اون نور کرده است ما را هم بی نصیب مگرداند. اللهم صل علی محمد و آل محمد.